به روح حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات تقدیم کنیم. این مجلس رو هر کسی که صدای ما رو میشنون، چه حضار چه اونایی که به اصطلاح در فضای مجازی آنلاین هستن، چه آقایان چه بانوان، حتی به فرزندان کوچیکمون هم یاد بدیم، نیابت کنیم ثواب این جلسه امشب رو تقدیم کنیم به آستان مقدس امام عصر ارواح نافدا و از خدا بخواهیم که این تقدیم را مقدمه قرار بدن برای ظهور و فرج و خوشحالی و سلامتی حضرت و برای حمد و ثناء به روح بزرگترین افتخار مملکتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. یهو یادم افتاد مطلب دارم برای گفتن راجع به امام رضا علیه السلام. ما چون دهاتی هستیم، هنوزم قیافمون پیداست، از دهات که اومدیم تهران هیچ کدوم از افراد خانواده ما مشهد مشرف نشده بودیم. در تهران و در شهرستان نشده بود. در اونجاهایی که درس میخوندیم یک دوستی که از من بزرگتر هستند، خدا حفظشون کنه، با هم همدرس بودیم. خیلی نزدیک شدیم با هم، با اینکه اختلاف سنیمون 14 سال هست. ایشون نوروز که شد، فکر میکنم نوروز 41 بود یا 40، گفت من عید میخوام برم مشهد، میخوام تو رام ببرم. گفتم من باید از پدرم اجازه بگیرم، مادر که ندارم. اینا رو که تعریف میکنم نکته هایی داره که برای جوان ها بسیار درسه. گوش کنید، گوش کن، بسیار نکته است. گفتم من مادر ندارم ولی باید از پدرم اجازه بگیرم. 15 سالم بود شاید، از پدرم اجازه گرفتم. گفتم که یکی از هم مباحثه های من میخواد بره مشهد، منم میخواد ببره مشهد. ایشون صحبت هایی کرد و خلاصه گفتم استادمون مرحوم آقای مجتهدی، حاجی احمد مجتهدی هم ایشون رو تأیید میکنه. رفتیم مشهد. 13 روز اولین حرمی که منو برد گفت فلانی معروفه که امام رضا در زیارت اول 3 حاجت را میده. من تا اون موقع ذریح ندیده بودم، چون تو دهاتمون امامزاده که ذریح داشته باشه اینا نبود. وقتی اومدم گفت ذریحو که میگیری 3 حاجت از خدا بخوا. نگفتم چی بخوا. بین 14 تا 15 سالم بود. 3 چیز از حضرت خواستم. دو تاشو و 3 تاشو هنوز دارم. برای جوانا میگم اینو، با اینکه بچه بودم مثل الان بیعقلم، اون وقت بیعقلتر بودم، از اینایی که تو روزه ها تا روزه خونده میشد اشک میریختم خیلی لذت بردم تو بچگی. گفتم امام رضا من اشک میخوام. اون دو تا حاجت دیگه هم گفت. زیارت کردیم، نمیدونم چقدر طول کشید، بلد نبودم چیکار کنم که این دوستم برادرم یادم داد. اومدیم بریم بیرون، از بالا خیابون میخواستیم بریم، از پله ها که داشتیم میرفتیم ایشون به من گفت برگرد از آقا خداحافظی کن تو همین دفعه اول. برگشتم چشمم که به گنبد و گلدسته و حرم افتاد نتونستم خودم رو نگه دارم، عشق ریخت صورتم رو برگردوندم، عشق خوش شد. یادم نمیره تو بالا خیابون تو مسافرخونه بودیم، از پنجره مسافرخونه چند دفعه چشمم افتاد به حرم، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. تا الان که خدمت شما هستم اگر اشکی دارم مال امام رضاست. یادم نمیره این دوست من و برادر من منو برد کوهسنگی گردش، رفتیم بالای کوهسنگی، از بالای کوهسنگی نشون داد گفت شهر رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اینجا رو نگاه کن، اون گنبد بارگاه رو میبینی؟ تا چشمم به گنبد و گلدست افتاد، الانم وضو دارم، دارم شب آخر ماه سفر شب شهادت امام رضا دارم میگم، وقتی چشمم از کوه سنگی افتاد به گنبد و بارگاه اینقدر حالت انقلاب و گریه دست داد که اون دوستم منو گرفت برگردوند. برای چی اینو گفتم جوونا؟ برای این گفتم اگر واقعا از ائمه چیزی بخواهیم دریغ نمی کنم. اون سه تا چیزی که خواستم یکی خود به خود منتفی شد، یعنی یه مثلا فرض کنید که یه کتابی میخواستم اون کتاب خود به خود از بین رفت، ولی دو تاشو هر روز دارم، همین الان دارم. اینو برای چی گفتم؟ امشب شب آخر سفره، ایشون که داشت روزه میخوند یه یاد این یه خط شعر افتادم. پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. میخوام اینو بگم جوونا، پسران و دختران، آقایان و بانوان، سفر تمام شد اما امام زمان هست. یه کاری کنیم فرزندانمون، بچه هامون، فضای خونمون با فضای امام زمان باشه. میشه؟ بله میشه. آقایان و بانوان، پدران و مادران، تجربه فراوان از بزرگان داریم. اگر رسیدگی کنیم به بچه هامون بالاتر از اونی میشن که ما فکر میکنیم. بچه ها وقتی خود منحرف میشن ولشون نکنین، بیمحلی نکنین، با مشاوران وارد مشورت کنین، پشت سر بچه هاتون دعا کنین. امام سجاد علیه السلام یه دعایی دارن در صحیفه، اسمش اینه من دعایی علیه السلام لولده، اولش اینجوری شروع میشه اللهم من علی به بقاء ولدی و به اصلاح حملی و به امتاعی بهم، الهم دد لی فی اعمارهم و زد لی فی آجالهم و رب لی صغیرهم و قو لی ضعیفهم. عجیبه. یعنی دعای امام سجاد علیه السلام برای فرزندانش یک کتاب تربیتی نامبروانه. آقایان و بانوان، هر کجا که هستید، بچه هامونو ول کردیم. چون بچه هامونو ول کردیم، لا مذهب ها، بیدین ها، لایک ها، مخالفان با امام زمان و امام حسین تبلیغ میکنن، بچه هامونو از دست ما میگیرن. چند روز پیش به من گزارش دادن که در تهران یه استاد دانشگاهی که خیلی هم استاد چیه، جلسه زیارت عاشورا تشکیل داده. زیارت عاشورا میخونه برای شاگرداش، میگه لنها ساختگی، لن نکن. چرا نگاه کنیم ما کجاییم؟ لذا در شب آخر سفر به عنوان مزد این دو ماهمون از خدا بخواهیم، از امام زمان بخواهیم، بگیم اللهم من علی به بقاء ولدی و به اصلاح حملی. برنامه بذاریم، کار کنیم، به بچه هامون رسیدگی کنیم، از نخوریم به بچه هامون بدیم بخورم، خرج نکنیم برای بچه هامون بدیم، به بچه هامون برسیم. اگر این کارو بکنیم، بچه هامون صالح هن و بچه های اونها هم انشاءالله صالح خواهند بود. لذا امشب که این مدح داشت میخوند، من یاد اولین زیارت امام رضا علیه السلام افتادم و هنوز که هنوز هر وقت مشرف میشم به زیارت امام رضا، وقتی میرم تو حرم چشمم به گنبد و بارگاه و ذریح میفته حالم عوض میشه. معجزات اهل بیت عصمت و طهارت. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الی. این دعا رو با من بخونید. خوشبختانه این دعایی است برای فرج امام زمان که مقاتل ابن مقاتل از امام رضا نقل میکنه. امام رضا یادش داده که برای نسل چهارم ما امام مهدی این دعا رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الی. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائكتك و ایده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذل له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني. خدا رحمت کنه، استادی داشتم وقتی جوانا دور برش بودن، وقتی اینو میخوند میگفت وجعلنی وجعلنا جمیعا، اشاره میکرد وجعلنا جمیعا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. به روح محدثین شیعه، اساتید تعلیم محبت امام زمان، شاعرانی که برای امام زمان شعر گفتند، افرادی که امام زمان رو معرفی کردند، یک هم یک صلوات با عجل فرجه بفرمایید. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در این چند شب، در این دو ماه از اول تشکر میکنم، دعا میکنم همه ی افرادی را که هر گونه کاری کردم برای امام حسینو دو ماه بی اسم. جوونا، آقایان، بانوان، کار کنیم بی اسم، کار کنیم جمعی. وقتی بی اسم کار کنیم کارمون بیشتر پیش میره، ولی اسم که داشته باشیم اون وقت میگم چرا به من نگفتی آقای دکتر؟ تازه دکترامو گرفتم. چرا پشت ولنگو اسم منو با دکترا نبردی؟ با مهندسی نبردی؟ چرا نگفتی من نویسنده فلان کتاب هستم؟ جوونها کار کنیم بی اسم، پنهان، جمعی، منظم. تو روایات ما نمیدونم این عبارت هست یا نه، شاید تو کتب عربه هم باشه، following makes perfect، ادامه، دنبال کردن انسان را فعال میسازه. خیلی مهمه. من با دشمنان اسلام، آقایان و بانوان، بسیار برخورد کردم. موقع‌های کمونیستا حاکم بودن بر جوانان ما، با ده‌ها استادهای ماتریالیست و کمونیست من آرگومنت داشتم، بحث داشتم. بی اسم کار میکنن با اینکه باطلن، منظم کار میکنن، جمعی کار میکنن. ما همش میگیم اسم من چی شد؟ من چی کار هستم پس؟ بی اسم، جمعی و منظم و پیگیر انشاءالله. این چند شب تو این دو ماه ما یه مسائلی رو از روی عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی و شرح سید محسن حاکمی، مسائل تقلید رو یه ذره بررسی کردیم. البته من خیلی معلومات ندارم، اما در حدی که از اساتیدم شنیدم و فکر میکنم یه نکته هایی رو برای جوانان گفتم. امشب هم یه دونه مسئله میخونم، فردا هم اگر این مسئله تمام نشد همونو دنبالشو فردا ظهرم، چون جلسه داریم دیگه، فردا ظهرم انشاءالله دنبال میکنیم. دقت کنید، مسئله شماره 11 عروت الوثقای 70 سال پیش، 60 سال پیش اینه: لا یجوز العدول عن الحی الى الحی. وقتی از یک مجتهد زنده تقلید میکنی، جایز نیست از این مجتهد تقلید تو برگردونی به یه مجتهد زنده دیگر، مگر با یه شرط. دقت کنید، همش بر اساس علم و یقین. همش میگن تقلید، تقلید عقلانی نیست. لا یجوز العدول عن الحی الى الحی الا اذا کان الثانی اعلم. جایز نیست از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر برگردیم، مگر اینکه مجتهد بعدی که برمیگردیم اعلم باشه. خب چقدر باید بدونیم اعلمه؟ 40% خوبه؟ نه خیر. 70% خوبه؟ نه خیر. باید 100% یقین کنی که مجتهد بعدی اعلم از مجتهدی است که ازش تقلید میکردی. در کجای ادیان دیگه، حتی ادیانی که ریشه الهی داشتن اما تحریف شده الان، در کجای ادیان دیگه این یقین و 100% رسیدن در اعتقادات وجود داره؟ بیارید. کوچکترین مسئله به نظر ما تقلیده. مسخرم میکنم تو کانال ها، لا یجوز العدول عن الحی الى الحی الا اذا کان الثانی اعلم. از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر نمیشه عدول کرد مگر اینکه اعلم باشه. اون اعلم رو چجوری باشه؟ چجوری به دست بیاریم؟ 90% نه خیر، 100. یعنی چی؟ یعنی یقین. خب اون به خاطر اینه که مجتهد کارش اینه که فقیه، ما میگیم اسمشو فقیه، کارش اینه از احادیث تفسیر قرآن، از دلالات آیات قرآن، احکام فرعی شرعی رو در آورده، استنباط کرده، داره انجام میده. اگر میخوایم به کسی دیگه مراجعه کنیم، باید یقین کنیم که اون فرد بعدی از این مجتهد قبلی من اعلمه. در کدوم دین اینقدر یقین؟ اونم در مسائل معمولی زندگی. تقلید میکنم نماز مثلا اینجوری بخونم، مکه که رفتم قربانی رو اینجوری بکشم، اینجوری وارد بشم، اینجوری محرم بشم، اینجوری لباس بپوشم. ببینید چیکار کرده دین، و این اصل دینه. یعنی میخوام بگم جوانها، در هیچ آیینی الان یقین، علمیت، علم یعنی یقین، یعنی به 100% رسیدن، در هیچ آیینی به اندازه یک هزارم تشیع یقین وجود نداره. به این آقایان اهل تسنن روشن فکر که اینقدر میکوبن مکتب اهل بیت را، به خاطر اینکه میبینن بزرگان در طول تاریخ، حتی بزرگان اهل تسنن، اونایی که یه خورده اومدن تحقیق کردن، یا شیعه شدن یا اگر از حکومت میترسیدن که شیعه بشن، عقاید شیعه رو در کتابهاشون نوشتن. به طوری که این آخرین جمله راجع به این تو این چند شب، منی که یه آدم خیلی معمولی هستم، سواد درست حسابی ندارم، حاضرم حقانیت 100% اعتقادات، اخلاق و احکام تشیع را از کتابهای اهل تسنن اثبات کنم. این خیلی مهمه. یعنی از کتابهای منکران، یعنی انقدر حقانیت تشیع و دلائلش مهمه که اونها هم نتونستن بپوشونن، به هر دلیلی شده آوردن. لذا این همه با امیرالمومنین علیه السلام دشمنی کردن، نتونستن کمالات امیرالمومنین رو بپوشونن، و تو کتابهاشون هست و عقاید شیعه تو کتابها هست. به لطف خدا این جمله رو من میگم، شماها هم جوانها با من بگید، همه هر کجا که هستید، الحمدلله الذی جعلنا، بفرمایید، من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. به روح اساتیدمون محدثین شیعه، از اولین محدث امیر المؤمنین تا آخرین محدث شناخته نشده. علمای ما نظر دارن که این محدث آخر شناخته نشده، شیخ عباس قمی، چون کتاب مفاتیح مال اونه همیشه تو دستمونه، فکر میکنم خیلی کار راحتیه. شیخ عباس قمی حدود 100 کتاب نوشته، یکیش مفاتیحه. خیلی هاش چاپ شده، خیلی هاش هم چاپ نشده، خطی مونده، و کتاب عقاید نوشته. کتاب اصلا چند سال پیش من در یک کتابخونه برخورد کردم، دیدم ایشون کتاب لغت قرآن نوشته، کتابی نوشته لغات سخت قرآن رو سوا کرده، از اول سوره بقره معنا کرده، توضیح داده و ریفرنس های کتاب های لغت رو هم آورده. کسی فکر میکرد اینجوری باشه؟ لذا احترام باید بکنیم به محدثین شیعه، از اولین محدث امیرالمؤمنین تا آخرین محدثی که داشتیم شیخ عباس قمی. یه صلوات بفرستیم. یه قسمت بحث ما در خدمت دوستان، خداوند انشاءالله جوانان ما را در راه اعتقادات تشیعشون محکمتر، مؤمنتر نگهداری بفرماید. یکی از صحبتهای ما در این یکی دو سال اخیر این بود که بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت اختلافاتی هست، که این اختلافات 4 تابلو داره: صحابه، امامت، نشر حدیث رسول، اجتهاد و تقلید. بیشترین سوء استفاده هایی که اینا بعد از مسئله امامت و نشر حدیث کردن، از عنوان اجتهاد سوء استفاده کردن. یه تیکش رو امشب به عنوان آخرین شبی که داریم من برای جوانها میخونم. پیروان مکتب خلافت ذهب الى ان الآیه نزلت فی غزوه بدر فلا تدل على اکثر من وجود دفع الخمس من المال المأخوذ من الادا فی الحرب. اینا خیلی زرنگن. دیدن افراد دنیا خواه و دنیا پسند چی دوست دارن، اونا را علم کردن، پرچم کردن، اینها را برقرار کردن و استدلال کردن. یکی از مسائل مختلف اختلاف بین مکتب اهل بیت و خلافت مسئله خمسه. ما در قرآن یه دونه آیه داریم برای خمس، آیه 41 سوره انفال، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. این آیه است، البته دنبال هم داره. من ترجمه میکنم ظاهر آیه را. بدانید وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، هر استفاده و غنیمتی که از چیزی به دست میارید، فلله وللرسول وللذالقربا، باید به اینا برسه. سهم خدا، سهم پیغمبر، سهم ذالقربا. ذالقربا یعنی چی؟ یعنی خانواده و فامیل های یک کسی، حالا هر کی. ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، یتیم ها، مسکین ها، زمینگیر ها و در راه مانده ها. خب این آقایان برای خاطر اینکه کلن دست امیر المؤمنین و دست حضرت زهرا را بعد از وفات پیغمبر خالی کنن، اومدن گفتن این آیه خمس چون در جنگ بدر نازل شده، فقط خمس مال اموال جنگی است که از جانب دشمنان به سوی مسلمانان میرسه. از کجا آوردی آقای عمری، آقای ابوبکری، آقای عثمانی، آقای معاویه‌ای؟ اینو از کجا اینجوری معنا میکنی؟ اگر آیات به مناسبت شأن نزول، جوانا دقت کنید، شأن نزول یعنی چی باعث شده که این آیه نازل بشه؟ شأن نزول یعنی انگیزه نزول آیه. مثلا شأن نزول آیه تطهیر چیه؟ اینه که اهل بیت دنبال هم بودن، پیش پیغمبر بودن، پیغمبر دعا کرد، به اصطلاح توسل کرد، آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس نازل شد. شأن نزول این، شأن نزول یعنی علت و انگیزه نزول آیه. آیا دلالت آیات و مطالب آیات منحصر فقط در شأن نزول؟ خواهش میکنم این یه ذره توضیح احتیاج داره من اینو عرض کنم، ولو طول بکشه اب نداره. این آیه در جنگ بدر نازل شده، اولین جنگی که پیغمبر اکرم در مدینه برخورد کرد با بدریون و جنگ کردن. آیه میفرماید بدانید غنیمتی که دارید مال این شش گروهه: خدا، رسول، ذوی القربا، یتاما، ابناء السبیل، مساکین. این آقایون اومدن گفتن چون این آیه درباره جنگ نازل شده، جنگ بدر، خمس فقط مربوط است به اموالی که در جنگ مسلمانان با کفار به دست مسلمانان بیاد، فقط اون خمس داره طبق این آیه. بقیه اموال خمس نداره، زکات داره. چرا این کاری کردن؟ برای اینکه مفصل ما در روایات داریم، در کار پیغمبر داریم، که پیغمبر حق خمس خودش رو گفت، گرفت و تقسیم کرد به اطرافیان، به اهل بیت، به ذوی القربا، مخصوصا به امیرالمومنین و حضرت زهرا و کسانی که دور و برش بودن از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، که داستانش مفصله. دقت کنید این آقایان اهل خلاف چی میگن؟ میگن این آیه چون در جنگ بدر نازل شده، فقط خمس مال جنگ هاست. ازشون سوال میکنیم، میگیم مال کدوم جنگ ها؟ میگن همه جنگ ها. میگیم آیه که میگین در جنگ بدر نازل شده، اگر شأن نزول محدود میکنه مفهوم آیه رو، پس بنابراین باید خمس فقط مال جنگ بدر باشه. ولی اونا اینجوری میگن، میگن مال همه جنگ هاست. شیعه، علمای شیعه، محدثین شیعه میگن اینی که این با اینکه در جنگ بد نازل شده، در جنگ های دیگه هم اگر مالی از طرف کفار به دست مسلمانان رسید، خمس داره، خمسشو باید بدن به افراد این شیش نفر. این که تو آیه نداره که، آیه فقط مال جنگ بدره. پس خود شما سنیا از شأن نزول بیرون میرید، تجاوز میکنید به جنگ های دیگر. شیعه طبق روایات پیغمبر، صدها روایت شیعه میگن که این شأن نزولش یه جنگ، جنگ بدره، ولی دلالت آیه مال جنگ نیست، تو ظاهر آیه هم جنگ نداره. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، هرچی غنیمت از چیزی به دست میارید، غنیمت یعنی استفاده. لذا این آیه از نظر شیعه که در کتابهای اهل تسنن هم مفصل ما مدرک داریم، پیغمبر اکرم با استدلال به این آیه، اهل یمن گروه های دیگر وقتی مسلمان می شدن، پیغمبر نامه می نوشت برای اونا که در حال جنگ نبودن که شما خمس ارباح مکاسبتون رو باید بدید به پیغمبر. و این خمس اینجوریه، تقسیمش اینجوریه و احکامش. یکی از بزرگترین اختلافات اهل تسنن و شیعه همین آیه 41 انفال و مسئله خمسه. اونا خمس رو فقط در مسائل جنگی میدونن، اما اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر در مسائل جنگی و ارباح مکاسب در همه کسبها. حالا البته مسئله زکات و اینا خیلی مفصله، انشاءالله در جلسات آینده توفیق داشته باشیم عرض میکنیم. به روح محدثین شیعه و به روح نویسندگان کتب اربعه و کتب ثلاثه مخصوصا مجلسی صلوات قطع کنیم. درباره پیغمبر اکرم صحبت میکردیم، اخلاق پیغمبر از روی یکی از مستندترین ریفرنس های عالم هستی به نام بهارالانوار مجلسی. جوونا هر کس اشکال داره، به قول این ژیگولا میگن I am all yours، به تمام معنا در خدمت هستیم. تو کانال، تو حضوری، هر جوری در این مسئله حرف داشتیم با هم صحبت میکنیم. اخلاق پیغمبر را مرحوم مجلسی با محکمترین اسناد، اولم همیشه از قرآن شروع کرده، پیغمبر خودش فرموده انی تارکم فیکم و ثقلین. وقت روش مجلسی اینجوریه، تو تمام مباحث اول آیات قرآن را آورده، بعد تفسیر آیات قرآن رو از کتاب‌های تفسیر معتبر قدیمی آورده، بعد احادیث اهل بیت عصمت و طهارت رو آورده در تأیید اینا که ما این چند شبه در خدمتتون خوندیم. حالا هم یکی دو تا آیه میخونم، اگر فرصت باشه یه روایت هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في زيق مما يمكرون. چقدر عالی. همین یه دونه آیه رو و عمل پیغمبر رو اگر بسیاری از مردان جامعه، زنان جامعه، بزرگان جامعه، هر کجا که هستیم اگر یه خورده عمل کنیم، همه مشکلاتمون برطرف میشه. ترجمه میکنم. واصبر پیغمبر، شکیبایی داشته باش، صبر کن، زود قضاوت نکن، زود حرف نزن، زود عصبانی نشو، زود از کوره در نرو، زود حکم نکن. اشکال اساسی بسیاری از افراد ما اینه که صبر نداریم. در اول آیه فرموده، سوره نحل آیه 127، واصبر پیغمبر، صبر کن، شکیبایی کن. و ما صبرک الا بالله، صبر کن، از خدا هم کمک بخوا. خدایا به من صبر بده، خدایا به من تحمل بده. دو رکعت نماز بخون، خیلی که ناراحتی دو رکعت نماز بخون، یه وضو بگیر، یه صفحه قرآن بخون، یه سلام به امام زمان داشته باش، یه سلام به پیغمبر اکرم داشته باش. جوونا، اینایی که میگم همه تجربه شده، بزرگان ما تجربه کردن، من دارم تجربه ها رو میگم. واصبر و ما صبرک الا بالله، صبر کن و از خدا بخواه بهت صبر بده. صبر تو به الله است، از خدا باید کمک بگیری. ولا تحزن علیهم، برای اینایی که تو رو اذیت میکنن محزون نباش، خیلی خودتو ناراحت نکن. از گرفتاری های مردم، پشت کردن مردم به دین، به خودت، به قرآن، لا تحزن، حزن نداشته باش. ولا تکفی زیقن مما یمکرون، خیلی جمله عجیبیه. خودتو در تنگنا نینداز از مکرهای دشمنان. مکر یعنی حیله، یعنی در اثر حیله های دشمنانی که برای از بین بردن تو حیله می کنند. ولا تکفی ضیقن، احساس سختی، تنگی، ناراحتی نکن. فی ضیقن مما یمکرون، در تنگی خودتو نبین از مکر و حیله اونها. خدا بالا سرت هست، تجربه شده جوونها، کارتو انجام بده، سعی کن درست انجام بدی، سعی کن برای کارات هم یه معلم داشته باشی. امام چهارم اسمش چی بود؟ حضرت سجاد. یه جمله فرمودن فوق‌العاده، و اون جمله این است: انسان باید برای خودش یه حکیم داشته باشه که او رو نصیحت کنه. هلکه من لیس له حکیم یرشده، هلکه من لیس له حکیم یرشده. استادی من داشتم که سنای بالا بود، مرحوم شد، تا آخرین سالهای زندگیش از استاداش و تبعیت و گوش کردن صده از استاداش صحبت میکرد. هلک من لیس له حکیم یرشده و ذل من لیس له سفیه یعزده. اونو منا نمیکنه. انسان باید استاد داشته باشه و از استادهاش یاد بگیره. پس آیه که خوندیم، آیه 127 سوره نحل: وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. مگه خدا نداریم ما؟ وقتی خدا داریم، به خدا توکل میکنیم، مشکلاتمون 100% برطرف میشه. جوانها، دخترها، پسرها، اونایی که تازه ازدواج کردین، اونایی که به مشکلات مالی افتادین، خدا داریم، توسل کن. مخصوصا به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام، ما امام رضا داریم. یه گفتم امام رضا داریم و توسل کن، یاد یه خاطره افتادم، خودم باش برخورد داشتم. یه روز نشسته بودم در منزل، نمیدونم چند سال پیش، یکی از دوستانم اومد با یه آقایی معرفی کرد. شاید مثلا اون آقا اون موقع 45 سالش 40 سالش بود، خیلی به اصطلاح شیک، لباسهای خیلی منظم، مرتب، مؤدب، سلام علیکم و احوالپرسی، و معرفی کرد. وقتی که معرفی کرد گفتم شما کجا هستید؟ گفت من سالهای متمادیه که با زن و بچه‌ام تو آمریکا زندگی میکنم، مسیحی هم هستم. گفتم کدوم گروه مسیحی؟ اما هر وقت مشکلی دارم از اونجا حرکت میکنم، مسافرت میکنم ایران، میرم مشهد، نمیرم هم تو حرم، بیرون حرم از مسجد گوهرشاد دم در وای میستم، میگم امام رضا، من همونی هستم که از اونجا اومدم، این مشکل رو دارم. به من گفت فلانی، تا حالا نشده مشکل لاینحلی را که من از اونجا آوردم به امام رضا عرض کردم، مشکلم رو حل نکرده باشه. برای منی که مسلمان و شیعه هستم کم آوردم امام رضا. هلک من لیس له حکیمون یرشدوه. خدا برای ما یه همچین حکمایی، همچین مرشدانی رو خلق کرده، دیگه بالاتر از اینا که نمیتونیم پیدا کنیم. تو حرفتو بزن، توسلتو بکن، هر مشکلی که داری، اما واقعا توسل کن. واقعا امام رضا رو در زندگیمون دخالت بدیم، واقعا امام زمان رو در بالا سر خودمون ببینیم. یه صلوات خط کنیم. چه اخلاقیاتی داشته پیغمبر اکرم، باور نمیکنه آدم. خیلی سخت باور کردنش. یکی از احادیثی که در صفحه 216 حدیث 5 از امالی نقل کرده مرحوم مجلسی، راویاشو حذف میکنم، ان موسی بن جعفر ان ابیه جعفر ان آبائی ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، روایت رو ائمه از موسی بن جعفر رسوندن تا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فرموده راجب اخلاق پیغمبر، ان یهودیان کان له علی رسول الله دنانیر. یه یهودی چند دینار پیغمبر بهش بدهکار بود، طلبکار بود از پیغمبر. چون یهودی ها اون وقت خیلی پولدار بودن. خب این که آدم قرض بگیره از افراد مختلف این اشکال نداره، اونهایی که اخلاقشون طوری بود پیغمبر قرض میگرفت. امیرالمؤمنین نقل میکنه، ان یهودیا کان له علی رسول الله دنانیر، درهم نقره است، دینار طلاست، چند دینار طلا از پیغمبر طلبکار بود. فتقاضاهو، گفتش که ای محمد بدهی منو بده. فقال له یا یهودی ما اندی ما اعتیک، ندارم الان بدم، این چند دینار رو ندارم بدم. فقال فانی لا افارقک یا محمد صلی الله علیه و آله. گفت ازت جدا نمیشم حتی تقضیانی، تا اینکه بدهی منو بدی. نشستم پیشت نمیرم. فقال اذن اجلس و معک، پیغمبر فرمود باشه منم در خدمتتون هستم، با هم میشین. فجلس معه، همراه پیغمبر نشست یهودی. حتی صلا فی ذلک الموضع، پیغمبر همون جایی که نشسته بود، حالا منزل کسی بود، تو کوچه بود، مسجد بود، اینو گفت در روایت، از ظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرت والغدات، از ظهر تا فردا صبح پیغمبر همونجا نماز خوند. و این یهودی هم نشسته بود مواظب پیغمبر بود که پیغمبر نره که این طلبشو بگیره. و کان اصحاب رسول الله یتحددونه و یتواعدونه، اصحاب پیغمبر اومدن دن نشسته این نمیذاره پاشه، تهدیدش میکردن، وعده های بد میدادن، پدرتو در میاریم، این چه وضعشه، چرا پیغمبر اینجا حصر کردی؟ فنظر رسول الله الیهم، اصحاب پیغمبر که تهدید میکردن، پیغمبر به اونها نگاه کرد. فقال من لذی تصنعون به، چه کارش دارین؟ کارش نداشته باشین. فقالو یا رسول الله یهودیون یحبسک، یه یهودی باید شما رو اینجا زندانی کنه، نتونین تکون بخورین به خاطر طلبی که داره طلب. فقال صلی الله علیه و آله، دقت کنین جوونا جوابو، به خاطر این جواب این روایت خوندم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، لم یبعثنی ربی عز و جل به ان ازلم معاهدن ولا غیره، خدا منو مبعوث نکرده که ظلم کنم به کسی که با من عهد و پیمان داره و غیر اون کسی که عهد و پیمان داره، من به کسی نباید ظلم کنم. فلما علی النهار، موقعی که فردا صبح شد پیغمبر نمازش هم خوند، اعصابم اعتراض کردم، پیغمبر گفت اعتراض نکنی. قال الیهودی، دقت کنی، از دیروز قبل از ظهر پیش پیغمبر نذاش پیغمبر تکون بخوره، گفت طلب منو بده. پیغمبر گفت ندارم، گفت منم دست ازت بر نمیدارم، میخوام طلبمو بگیرم. وقتی فردا صبح آفتاب، فلما علی النهار، یعنی روز باز شد، آفتاب بالا اومد، روشن شد، قال الیهودی، دقت کن جوون، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. نمیارزه. اون یهودی که اینجوری مسلمون شد، الان چقدر از نسل اون مسلمونن از 1400 سال پیش. و شطر و مالی فی سبیل الله، بعد از شهادت بر عبودیت پیغمبر و رسالت پیغمبر گفت و شطر و مالی فی سبیل الله. شطر با تی دستدار و ر یعنی نصف، قسمتی و نصف، نصف مالم در راه خدا خواهم داد. اما والله، دقت کنید، به خدا قسم پیغمبر، ما فعلتو بکل لذی فعلتو الا لانظر الى نعتک فی التورات، صفت تو را در تورات خونده بودم، که پیغمبری که آخر الزمان میاد خیلی صبوره. من مخصوصا این کار کردم که اینی که در تورات راجع به صفت صبر تو و ادب تو و تحمل تو خونده بودم ببینم هست یا نه. فانی قرأت نعتک فی التورات، داستان تو را پیغمبر در تورات اینجوری خوندم، محمد ابن عبدالله. مولده به مکه و مهاجره به طیبه، طیبه یا طیبه یعنی مدینه، در مکه متولد میشه، مهاجرت میکنه به مدینه. و لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب، پیغمبری را که در تورات خوندم نه درشت خوست، نه بد زبانه، نه فریاد کننده است. سخاب هم با سین هم با صاد به معنای فریاد زننده است، داد میزنه همش. ولا متزینون بالفحش، کلمات خودش رو این پیغمبر با فحش تزین نمی کنه. ولا قول الخنا، حرفای بی خودی نداره. و انا اشهد الله اله الا الله و انک رسول الله، پیغمبر از امروز تو پیغمبر منی. و هازا مالی، تمام اموال من در خدمت تو. فحکم فیه بما انزل الله، به من بگو خدا حکمش چیست، من به حکم خدا درباره اموالم رفتار کنم. و کان الیهودی کثیر المال، اینو امیرالمومنین میفرماید، یهودی خیلی اموال داشته. ثم قال علیه السلام، سپس امیرالمومنین فرمود، کان فراش رسول الله عباءتون و کانت مرفقته ادمون حشوها لیفون، اونی که شب پیغمبر روش مینداخت یه عبا بود، اونی که پیغمبر بهش تکیه میداد یه پوستی بود که توش گیاه هم داشت. فسنیت له ذات لیل، یه شبی اومدم این وسائل استراحت پیغمبر رو یه خود بیشترش کردم. قال، به من علی فرمود، لقد منعنی الفراش اللیله از صلات، فامر علیه السلام ان یجعل بطاق واحد. حضرت فرمود اینایی که آوردی علی، منو نسبت به عبادتم شلتر کرده، لذا امیرالمؤمنین دیگه به امر پیغمبر اون وسائل راحتی رو برداشت. آقایان و بانوان، جوانان، پسران و دختران، رفتار، اخلاق، برخورد، صبر، تحمل، عدم تکبر، ادب، هر چی میخواهیم در زندگی پیغمبر اکرم هست. امیدواریم که خداوند متعال هر چه زودتر صاحب اصلیمون رو برسونه و اخلاق پیغمبر را در همه جوامع جهان اجرا بفرماید. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به روح همه فقهای شیعه، محدثین شیعه، نویسندگان شیعه، روزخونهای شیعه از زمان پیغمبر تا امروز، اونایی که از دنیا رفتن، یه حمد و سوره با سه تا قلوب الله بخونیم که ثواب قرآن رو داشته باشه با یک صلوات.